سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، طالبان میگویند که پاکستان گذرگاه تورخم را بر روی موترهای بربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، گفته است که پاکستان میخواهد رانندگان پاسپورت و ویزا داشته باشند. حنیف گفته است که افغانستان در پاسخ به آن اکنون از رانندگان پاکستانی پاسپورت و ویزا درخواست میکنند. یک مقام پاکستانی در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که رانندگان افغان به پاسپورت و ویزا از ورود به پاکستان منع شدند. با بسته شدن گذرگاه تورخم، صدها موتر بربری در این گذرگاه متوقف شدند. در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. گروه جنگجوی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 23000 تن در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده. اردوی ایالات متحده اوایل امروز شنبه یک مکان دیگر تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را در یمن هدف حمله قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که از این مکان خطر متوجه کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ بود. یک روز پیش نیروهای ایالات متحده و بریتانیا با اجرای چند حمله هوایی شورشیان حوثی را هدف قرار دادند. بمباران علیه اهداف حوثی ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات راکتی و طیاره های بی‌سرنشین را بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ انجام داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی ها هشدار داد. مردم امروز در تایوان در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رای می دهند. چین به این انتخابات به عنوان یک گزینه بین جنگ و صلح می نگرد. این انتخابات در حال برگزار می شود که پکینگ فشار برای حاکمیت بر این جزیره را شدت بخشیده. تایوان از زمان برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1996 نمونه‌ای از یک حکومت دموکراتیک موفق بوده است. حزب حاکم دموکرات مترقی که در دو دور قبلی انتخابات پیروز شده، از موضع تایوان مستقل حمایت میکند و ادعای را رد کرده که تایوان بخشی از قلمرو چین است. معاون رئیس جمهور تایوان کاندید این حزب است. و دومین بازی بیستاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا یکشنبه 24 ماه جدی در ایالت پنجاب هند برگزار خواهد شد. در نخستین بازی این سلسله مسابقات، افغانستان به روز پنجشنبه 21 ماه جدی با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. قرار است که سیومین و آخرین بازی دو تیم به روز چهارشنبه این هفته برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. با بسته شدن گذرگاه تورخم برای موترهای بربری، صدها لوری در این گذرگاه متوقف شدند.
تاثیراتشی هستند که با جنس خراب میشه، جنس خراب با قیمت میشه، با مارکت نمیرسه.
انفجارهای اخیر در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده.
خانواده ها به شدت نگران هستند، حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشان اجازه نمیتن تا به کورس برن و درسهایشان ادامه بتن.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی از ادامه حملات اسرائیل بر غزه برایتان میگوییم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، پاکستان گذرگاه تورخم را برای موترهای باربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفته که پاکستان میخواهد رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. حنیف گفته که حکومت طالبان در پاسخ به آن اکنون از رانندگان پاکستانی پاسپورت و ویزا درخواست میکنند. بیشتر در این گزارش.
از شب گذشته به این سو گذرگاه تورخم بروی رفت آمد موترهای باربری مسدود است. شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان علت بسته بودن گذرگاه تورخم را درخواست ویزا و پاسپورت از رانندگان از سوی پاکستان عنوان کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفته که گذرگاه تورخم به علت مشکل موجود صبح روز شنبه بسته شده است. دنیا نیوز رسانه پاکستانی نیز خبر مشابهی را منتشر کرده است. با این حال امیل شینواری نماینده تاجران جانب پاکستانی به رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان برای رانندگان افغان شرط گذاشته است که تنها پاسپورت داشته باشند و به ادعای او داشتن ویزا مهم نیست.
از 10 صبح تا اکنون که 1:00 است دروازه بسته است. موترهایی که از جانب افغانستان میآید از آنها ویزا نمیخواهد، بلکه تنها پاسپورت میخواهند که تاریخی آن نگذاشته باشد و موترهایی که از این طرف میروند حکومت افغانستان مسدود کرده، اکنون دروازه بسته است.
برخی از تاجران میوه تازه افغان از مسدود بودن گذرگاه تورخم نگران هستند و میگویند اگر هر چه زودتر این گذرگاه باز نشود، میوه های تازه شان در موترها خراب خواهد شد. حاجی امین یکی از آنان که 2 موتر حامل میوه تازه‌اش در عقب دروازه متوقف مانده به رادیو آزادی گفت:
موترهای ما هم در تورخم ایستاده هستند. اگر آنها به وقت خود نرسند، بسیار خسارات بزرگی خواهد بود. یکی خود مسئول گمرکی بالای ما بسیار زیاد است. و وقت موترها اینجا گیر بانند و دوباره برگشت کنند، مسئول پورا نخواهد شد. کرایه نیز بلند است.
مسئول خپل برداشت نشکوله، دا کرایه نی برداشت نشکوله.
او میگوید شرط داشتن پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری از سوی پاکستان بسیار دشوار است، زیرا اخذ پاسپورت مشکل ترین کار در افغانستان است. حاجی عظمت الله یکی دیگر از تاجران افغان که از پاکستان مواد غذایی وارد میکند، حکومت پاکستان را به ایجاد مشکل عمدی برای تاجران متهم میکند. او به رادیو آزادی گفت:
تاجران تکر تکر آنها تاجران ما را پارچه پارچه کردند. مالهای سابق ما که در کراچی بند ماندند تا اکنون استاده هستند. آنها قصد این گونه می کنند. به تاجران ما ضربه می زنند. آنها سیاست را شامل تجارت می کنند.
خواستیم در مورد اینکه گذرگاه تورخم چه زمان بازگشایی خواهد شد و حکومت طالبان برای حل این مشکل چه اقدام انجام داده است از سوی مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بپرسیم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما خانجان الکوزی مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان میگوید مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان برای رانندگان به خاطر اخذ پاسپورت و ویزا به پایان رسیده است، اما رانندگان به علت مشکلات تکنیکی نتوانستند که پاسپورت هایشان را به دست آورند و از همین رو گذرگاه تورخم مسدود شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
اکنون را مسدود است. هر دو طرف موترهای زیادی ایستادند. تاجران ما با بسیار مشکلات جدی مواجهند. امیدوارم که 1-2 ماه دیگر نیز وقت داده شود تا این مسئله را ما از لحاظ تکنیکی حل کنیم. اگر این طور ادامه بدهیم، به هر دو طرف خسارات وارد خواهد شد.
او کداسی ادامه ورکل شد، دوالو طرف تا دیر نقص رسید.
گذرگاه تورخم به تاریخ 30 ماه عقرب سال روان خورشیدی نیز به خاطر مشکل مشابه برای 1 روز به روی موترهای باربری بسته شده بود که پس از گفتگو میان دو جانب بازگشایی شد.
درباره بسته شدن گذرگاه تورخم برای موترهای باربری با خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم. آقای الکوزی در آغاز گفت:
بدبختانه ما بگویم که گذرگاه تورخم امروز برای که دغورا به پاسپورت داشته باشه از طرف پاکستان مسدود شده و امروز بند است و بدبختانه که شدنانی از دو طرف موترها بند شده و رفت و آمد بند هستند. با تأسف باید بگیم که نمی سرحدات ما با پاکستان هر وقت زیر فشار است. شما خبر هستین دو ماه سه ماه میشه که بولدک بسته است به خاطر پرلک زده شده و بعضی مشکلات است که حوزه قندار ما بیشتر با مشکلات مواجه است. ایدا یک سه ماه قبل یا گفتن که ما ترخمه بند کرده بودن به خاطر جواز و ویزا، بعد از او وقت داده برشان که در چند وقت داده شود تعلیم مشکل حل نشده، امروز باز یا ترخمه بسته کرده و دریورانو گفته که شما نبین بسط هم و طرف و این طرف اموال استاد استن.
الکوزای صاحب، ادامه بستماندن گذرگاه ترخم چی تأثیرات به دنبال خواهد داشت؟
تأثیراتشی هستن که جنس خراب میشه، جنس خراب قیمت میشه، به مارکت نمیرسه و دریورای استاد است و توقف میخواهند سری بعضی اموالی که از کراچی آمده سری او دیتنشن و دمریچ مین و اینمی هم در بازار قیمتی بالا میرن و مال کم میشه و این خو یک رای عمومی بالمللی است. اگه این بل شوه خو تاثیراتشن واقعا بالای مارکت ما، نه تنها بالای مارکت ما، پاکستان هم بسیار خطرناک است و زیان‌آور است.
پیش از بسته شدن گذرگاه ترخم روزانه به چی تعداد از وسایط باربری از این گذرگاه عبور میکردن؟
در حدود 6 تا 6.5 ست موتر رفت و آمد میکردن، 3.5 ست تقریبا از یک طرف و 3.5 ست از دیگه طرف و دمو و آخر البته جانب پاکستان تصمیم گرفتن که باید به 9 ست برسه و این حتما دمی و آخر تقریبا به 8 ست رسیده بودن. یعنی شما فکر کنین که 8 ست کانتینر جنس که 4 ستش به طرف افغانستان میرن و 4 ستش به طرف پاکستان میرن در یک مارکتی که خیبر پشتونخوا هستن یا ننگرهار است یا کابل است، اینمی 400 کانتینر کم بین که از امی جمله شان شاید 100 کانتینرش از خود جلال آباد مصرف شود، دیگه 300 کانتینرشان با کابل و دیگه ولایت ها میان. طبعا این تاثیراتشان منفی است بالای مارکت ما و بالای مارکت پاکستان.
چقدر امیدواری وجود دارد که مشکل به زودی از میان برداشته شود و گذرگاه ترخم دوباره باز شود؟
ولا ببینیم، ما تلاشای خود میکنیم خو هر وقت اینمی چیزی که هستن هر وقت تقریبا هر دفعه که مال بند میشه 1 میلیون یا 1.5 میلیون دلار بر دو طرف تاوان میرسه تا کی پس با اسلام آباد خبر میرسه تا کی پس با کابل موافقه میکنن. اینمی بدبختی هستن متاسفانه. تا پیلن خو تلاش وجود داره اما تا 24 ساعت که چیز بودن هیچ نوع روابط گرفته نشده و صحبت هم نشده.
و در آخر خواست شما از دو طرف چیست الکوزای صاحب؟
خواست ما ای هستن که از دو طرف هم امارت اسلامی هم پاکستان همی وضعیت تجارت هم مثل دنیا واری شکاف کسازه از همی سیاست بکشه که کدام جنجال و مشکل پیدا میشه. با این مسائل باید که تو چیز میخواین یک کارت میدادن در دیگه دنیا مدتا ما با ایران این مسئله داریم و در یور خود کارت داده میشه، کارتی عبور سرحد و در ظرف 24 ساعت پس عبور میکنه سرحد. دیگه پیشنهاد ما این است که همی مسائل تجارتی اقتصادی را از چیز بکشن از سیاست و از لحاظ نظامی و سیاسی که وضع خراب میشه باز جنجال پیدا میشه. ما خوش بودیم که مولای صاحب فضل الرحمن در اینجا آمدن یک صحبت شود، اینمی یک کمی سهولت به وجود بیاد با مهاجرین ما، با دیگه ما و همچنان با ترانزیت ما که در کراچی اموال ما بند است، علی که مولای صاحب رفتن علی دفتن رام بند شد.
گفتگوی بود با خانجان الکوزای، رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شهر کابل اخیراً گواه چند انفجار بود که تلفات به همراه داشت. این رویدادها باعث نگرانی در میان باشندگان پایتخت شده. در این مورد فائزه ابراهیمی گزارش دارد.
در حالی که حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، برخی از باشندگان کابل میگویند که رویدادهای اخیر در این شهر نشان میدهد که افغانستان هنوز کشور امنی برای زندگی نیست. کابل در روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته دست کم گواه سه رویداد انفجاری بود که دو انفجار در غرب کابل و یکی در شرق کابل رخ داد. بر اساس ارقامی که حکومت طالبان پس از این انفجارها با رسانه‌ها شریک کرده است، در این سه انفجار حداقل 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. اما بر اساس ارقام مراجع مختلف، شمار زخمی های این رویداد بیشتر از آن است که حکومت طالبان گزارش داده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما پیش از این گفته بود تنها در انفجار روز شنبه هفته گذشته در غرب کابل 25 عضو جامعه هزاره کشته و زخمی شدند، اما این سازمان شمار کشته شده ها و زخمی های این رویداد را مشخص نکرده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز شنبه و سه شنبه هفته گذشته را بر عهده گرفته است. برخی از باشندگان کابل میگویند که حوادث اخیر انفجاری آنان را هراسان و نگران کرده است. یک از باشندگان منطقه دشت برچی کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت برایش سوال است که چرا مورد حمله قرار میگیرند.
خانواده ها به شدت نگران هستند، حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشان اجازه نمیتن تا به کورس برند، به درس هایشان ادامه بتن. ترس و وحشت در میان مردم خیلی زیاد است، چون یه دو هفته گذشته که بی امنی و امنیت خراب و انفجار و انتحار به شدت زیاد شده و مردم هر روز با یک ترس و دلهوره از خانه هایشان میبرایند.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که او نیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت با وجود اینکه امیدوار بودند حملات و انفجارها در حاکمیت طالبان پایان یابد، اما در 2 سال گذشته افغانها بارها در رویدادهای مختلف قربانی دادند.
کاری که در وضعیت نورم شاید خراب شید.
به نظر می رسد شرایط از این هم بدتر شود، زیرا نهادهای امنیتی قول داده بودند که امنیت مردم را تامین کنند، اما اکنون نتوانستند امنیت را تامین کنند. وضعیت بدتر می شود و به همین دلیل مشکلات روحی و روانی مردم به وجود آمده است.
وضعیت دیر خراب شویده او خلقو ته روحی و روانی تشویش پیدا شویده.
آنها از حکومت طالبان می خواهند که برای تامین امنیت مردم تدابیر جدی و اساسی اتخاذ کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل به سوالات ما درباره نگرانی ها و خواسته های مردم پاسخ ندادند، اما پیش از این ادعا کرده بودند که امنیت در افغانستان به گونه سرتاسری تامین است. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت می کنند، اما در حال حاضر به گفته وی افغان‌ها از فقر، بیکاری و نقض حقوق بشریشان، تجاوز به حریم خصوصی، نبود سیستم آموزش با کیفیت، نبود امنیت و نداشتن آرامش روحی و روانی رنج می‌برند. آقای فائق در واکنش به حوادث اخیر ناامنی در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که این وضعیت نامناسب روز به روز بیشتر می‌شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و پس از مدت کاهش درگیری‌ها و انفجارها، اکنون انفجارها و حملات در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل شدت گرفته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نزدیک به 1 ماه پیش در گزارش گفت که از اول آگوست 2023 تا 22 اکتبر همان سال 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن 2% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش در این حوادث ناامنی 65 غیر نظامی به شمول 53 کودک کشته شده و 125 تن دیگر زخمی شدند. طالبان رسما به این گزارش واکنش نشان ندادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس وارد 99مین روزه شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. گروه جنگجوی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش‌بس موقت ده‌ها تن از گروگان‌ها در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. از کشته شدن شماری از گروگان‌ها نیز خبر رسیده و در حال حاضر بیش از 100 تن هنوز گروگان هستند. پس از حملات حماس، اسرائیل هم حملات را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته که در حملات اسرائیل تاکنون بیش از 23,800 تن کشته و اضافه از 60,300 تن زخمی شدند. این در حال است که بیم گسترش دامنه جنگ افزایش یافته. این پس از آن است که نیروهای ایالات متحده در 48 ساعت گذشته بر شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن حمله کردند. شورشیان حوثی از گروه حماس حمایت می کنند. بمباران اهداف حوثی ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات میزایل و تیاره های بی‌سرنشین را بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ انجام داد و آن را اقدام انتقام جویانه در برابر اسرائیل خواند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته که امروز مرکز رادار حوثی ها را در یمن با راکت های توماهاک هدف قرار داد. به گفته سنتکام، از این مکان خطر متوجه کشتی های تجاری در بحیره سرخ بود. یک فرمانده حوثی ها به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که در حملات امروز نیروهای آمریکا در صنعا به کس تلفات نرسیده. یک روز پیش نیروهای ایالات متحده و بریتانیا با اجرای چند حمله هوایی شورشیان حوثی را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در روز نخست حملات بر شورشیان حوثی در یمن به روز جمعه در 28 مکان بیش از 60 هدف مورد حمله قرار گرفت. شورشیان حوثی از حملات انتقام جویانه هشدار دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هم به روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی ها هشدار داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از پناهندگان افغان در کشورهای مختلف میگویند عدم اعتبار جواز رانندگی افغانستان در کشورهای میزبان برایشان مشکل زا شده. در این باره گزارشی داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
تعدادی از رسانه های چاپی و آنلاین جهان گزارش ها و معلومات تازه‌ای در مورد انفجارهای اخیر در کابل به نشر رساندند. در این میان نشریه دیجیتال ژورنال در مورد انفجار روز پنجشنبه در کابل که منجر به کشته شدن حداقل دو نفر و زخمی شدن 13 تن به شمول زنان و کودکان گردید، مطلب را منتشر کرده است. نشریه گفته است که در جریان یک هفته این دومین انفجاری بود که منطقه دشتبرچی کابل را تکان داد. پیش از این به روز شنبه انفجار بم در داخل یک موتر سرویس در همین منطقه منجر به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 15 تن دیگر گردید. مسئولیت انفجار را گروه داعش به عهده گرفته بود. در این مطلب دیجیتال ژورنال به سایر حملات مشابه نیز اشاره شده است که در آن عمدتاً اقلیت شیعه در مناطق مختلف افغانستان توسط گروه داعش هدف قرار گرفتند. یاهو نیوز نیز در همین رابطه مطلب را به نشر رسانده و به نقل از عقیل رضایی، یکی از شاهدان عینی انفجار دشت برچی، نوشته است با آن که آنان فکر میکردند با حاکمیت طالبان چنین حملات ختم میشود، اما در جریان 2.5 سال گذشته ادامه حملات در این منطقه منجر به کشته شدن تعداد زیاد از افراد شده است. وی به نشریه گفته است در مورد زندگی خود نگران هستم. نمیدونم چرا کشته می شوم و به کی باید شکایت کنم. نشریه به درخواست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما نیز توجه کرده که از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است تا جلوی حملات بر اقلیت شیعه در افغانستان را با اقدامات جدی بگیرند. نشریه آنلاین نشنل چاپ بریتانیا در مطلبی به وضعیت زنان افغانستان و ایران توجه کرده است. این مطلب را جوانا چری، یکی از اعضای پارلمان اسکاتلند نوشته است. وی در این نوشته نسبت به برخورد و اقدامات حاکمان دو کشور در برابر زنان انتقاد کرده است. نویسنده گفته است که طالبان با دست یافتن به قدرت در افغانستان 50 فرمان را در محدود ساختن فعالیت‌ها و زندگی زنان صادر کردند. در این مقاله از گزارش‌های فرستاده ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز یاد شده که در آن به خاطر وضع محدودیت‌ها در برابر کار، تحصیل و آزادی‌های زنان در افغانستان ابراز نگرانی شده است. در این مقاله از کشورهای جهان خواسته شده است که چنین روشی که از سوی حاکمان کشورهای افغانستان ایران در برابر زنان صورت می‌گیرد به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود.
شماری از پناهندگان افغان در کشورهای مختلف میگویند که برای کسب جواز رانندگی کشورهای میزبان باید دوره‌های آموزش نظری و عملی را بگذرانند و این پروسه پر هزینه است. آنها میگویند که جواز رانندگی افغانستان در کشورهای که زندگی میکنند اعتبار ندارد. گزارش در این مورد.
شماری از پناهندگان افغان در کشورهای مختلف میگویند لیسانس یا جواز رانندگیشان در کشورهای میزبان اعتبار ندارد. آنان میگویند که برای انجام کارهای روزمرهشان نیازمند موتر یا وسایل نقلیه شخصی هستند، اما مجبورند مدت زیادی را صرف دوره‌های آموزشی نظری و عملی در کشورهای میزبان برای گرفتن جواز رانندگی کنند. به گفته آنان، روند گرفتن جواز رانندگی در کشورهای میزبان هزینه مالی و زمان زیادی میطلبد. فرزانه یکی از آنان که اکنون در کانادا زندگی میکند میگوید با جواز رانندگی افغانستان رانندگی در کانادا ممکن نیست. او برای رادیو آزادی گفت
یگانه فایده که داره مثلا لیسانس افغانستان داشته باشی، اینجا میتونی که درخواست لیسانس اینجا را بکنی و زودتر برات لیسانس میدن. در غیر از او با لیسانس افغانستان تو نمیتونی اینجا درایو کنی، نمیتونی از او استفاده بکنی.
حبیب الله پناهنده افغان در فرانسه هم از اهمیت وسایل نقلیه شخصی در کشور میزبانش و دشواری روند گرفتن جواز رانندگی در این کشور به رادیو آزادی چنین گفت.
یکی از مشکل سخت این است که وقتی که فامیل باشه و غیر فامیل سر کار میخواه بری، یک وسایل نقلیه را باید باشه، اما اگه نیاز داره با او نمیشه به خاطر از لیسانس. تا کجا لیسانس فرانسوی ما بیابانه رو میخواهیم بگیریم، ما کم و کم یک سال طول میکشه، با پولی کمی هم با دست نمیه، کم و کم ما 5-6 دلار مصرف میشیم.
هرچند در بسیار از کشورهای میزبان استفاده از حمل و نقل عمومی برای بیشتری از مردم فراهم است، اما باور عموم بر این است که سفر با وسیله نقلیه شخصی زمان کمتری میبرد و سهولت‌های بیشتری دارد. تا به حال به گونه رسمی درباره اعتبار نداشتن جواز رانندگی افغانستان در بیشتر کشورهای میزبان پناهندگان افغان چیزی گفته نشده است. اما سید گلابشاه عامر پیشین جواز رانندگی پلیس ترافیک هرات میگوید جواز رانندگی بین المللی افغانستان به چندین زبان است و باید در همه کشورها مدار اعتبار باشد. اما افزود که ممکن نظر به برخی دلایل از جمله جوازهای تقلبی که در برخی کشورهای همسایه ساخته می شود، اعتبار جوازهای رانندگی بین المللی افغانستان در برخی کشورها از بین رفته است.
فکر می کنم که به همین اساس شاید اگر بعضی کشورها یا بعضی جوا لیسانس های افغانستان قدر مورد قبول نیه یا نابلدیت عدم بلدیت خود همو مردم و مامورین همو کشور و یا اینکه مشکلات در قسمتی همی که لیسانس های جالی که قبلا به شما تذکر دادم به بعضی جهات ترتیب شده و جور شده و روان شده.
غلام اصغر یک تن از افغانان مقیم ایران ادعا می کند که در این کشور جز جواز رانندگی بین المللی افغانستان برای رانندگان موترهای باربری دیگر جوازهای رانندگی افغانستان قابل اعتبار نیستند. او دلیل به اعتبار بودن جوازهای رانندگی افغانستان در ایران را چنین بیان می کند.
اینجا فقط تنها حرف اینه که ممکنی از طرق مختلف گرفته شده باشه، به شکل پول یا به شکل کدام واسطه، اینجا قابل چلید نباشه یا او شخص اونمو توانایی لازم را در رانندگی نداشته باشه.
موضوعی که یکی از پناهندگان افغان در جرمنی نیز آن را مطرح کرد. احمد باشنده هرات هم ادعا می‌کند که جواز رانندگیش را چند سال پیش بر اساس واسطه به دست آورده است.
چند سال پیش لیسانس گرفتم، درس نخوندم، ممتاز موتر داشتم، شغل آزاد بود، توسط یکی از آشنا مدیریت ترافیک بود، لیسانس گرفتم.
در مورد شرایط و چگونگی روند اخذ جواز رانندگی و دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش از مسئولان ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان از جمله نجات نواز سکرتر رئیس عمومی این اداره پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پناهندگان افغان در کشورهای مختلف به ویژه آنانی که در بیش از دو سال اخیر افغانستان را ترک کردند میگویند که تمام تجربه و تحصیلاتی که در افغانستان داشتند در کشورهای میزبان ضرب صفر است و باید تمام امورات زندگی به شمول مسلک و کارشان را از سر بسازند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. برنامه هفتوار کاروان زهر تا لحظات دیگر پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. طالبان می گویند که پاکستان گذرگاه تورخم را برای مدرهای باربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفته است که پاکستان می خواهد رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اردوی ایالات متحده اوایل امروز شنبه یک مکان دیگر تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را هدف حمله قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که از این مکان خطر متوجه کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ بود. مردم امروز در تایوان در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رأی می دهند. این انتخابات در حال برگزار می شود که پکینگ فشار برای حاکمیت بر این جزیره را شدت بخشیده و دومین بازی 20 آوره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و هند فردا یک شنبه 24 جدی در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار خواهد شد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید همزمان با منع کشت کوکنار تغییرات اقلیمی دهقانان را در وضعیت دشوار اقتصادی قرار داده است.
باشندگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار از لحاظ اقتصادی بیشتر بر عاید کوکنار متکی بودند که کشت آن از ماه اپریل سال 2022 منع اعلام شده.
در یک مصاحبه چالش ها و مشکلات فراراه حکومت طالبان در دومین سال منع کشت کوکنار را به بررسی گرفتیم.
زارعینی که منع میشن از اینکه کوکنار نکارن، ای بر پیکر اقتصادی او جوامع ضربه وارد میکنه، چون که کوکنار عایدش به مراتب بلندتر نسبت به گندم و دیگر محصولات مشروع است.
سمیلا برای ما خواهد گفت که چرا او چگونه از یک فرد ثروتمند به مرد فقیر مبدل گشت.
اعتراض شد که از خود بیزار شده، از خانه بیزار شده، دیگه نه خود ما سر خود ما خوش میخورد و نه جامعه سر ما خوش میخورد. فعلا نه در خانه اعتبار دارم، نه در بیرون کسی سرم اعتبار میکنه.
کودک خردسال جمیله با آمدن به شهر همیشه گریه میکند. این که علت گریه وی چیست آن را در یک دراما با هم میشنویم.
چی بلا زدی؟
نه میفهمم، از وقتی که به ولسوالی کوچ کردیم همیش گریان میکنه.
گشنه خود بود، کمی شیر بده.
شیر خود میتومش، نمیخوره، هیچ در دان نمیزنش.
نخست موضوع خشکسالی و مشکلات دهقانان. سازمان ملل متحد میگوید که همزمان با منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی و برگشت مهاجران افغان از پاکستان بر مشکلات اقتصادی در افغانستان افزوده است. مسئولان دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل میگویند خانواده هایی که عاید مالیشان بر کشت کوکنار متکی بود با منع کشت کوکنار با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند و نیازمند کمک فوری هستند. در همین حال طالبان به منع کشت کوکنار خودشان را متعهد می دانند و از جامعه جهانی می خواهند که در بخش تهیه کمک های بدیل کوکنار برای دهقانان با حکومت آنان همکاری کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر علاوه نشست‌های بین المللی در این روزها در ملاقات با سفیران و مقام‌های کشورهای همسایه افغانستان تلاش می‌کند تا کمک‌های بدیل کوکنار را برای دهقانان جذب کند. روزا تنبایوا به تازگی بر ملاقات با سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان گفت که برخی کشورها با کمک با دهقانان ابراز آمادگی کردند. دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل اما از تاثیرات ناگوار منع کشت کوکنار در نبود کمک‌های بدیل بالای دهقانان خبر می‌دهد. اردا سایگن مسئول بخش کشت بدیل در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام سفر به ننگرهار گفته که منع کشت کوکنار و تغییرات اقلیمی وضعیت اقتصادی مردم را بدتر ساخته است.
The communities here used to rely on the
باشندگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار از لحاظ اقتصادی بیشتر بر عاید کوکنار متکی بودند که کشت آن از ماه اپریل سال 2022 منع اعلام شده. شدت تغییرات اقلیمی که با بادهای تند، سیلاب‌ها و خشکسالی همراه است، وضعیت بد را بدتر ساخته است و اخیراً برگشت تعداد زیادی از مهاجرین افغان از پاکستان فشار بیشتر را بر منابع گذاشته است.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر خبرهای در صفحه ایکس در مورد ملاقات‌های اخیرش با برخی از دیپلمات‌های غربی و سفیر ژاپن در دوحه نوشته و گفته که در این دیدارها وی از آنان خواسته است که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با حکومت آنان همکاری کنند. هرچند وی از تعهد این کشورها خبر داده اما به شمول ژاپن کشورهای غربی تا حال حاضر نشدند که کمک‌هایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر را در اختیار حکومت طالبان قرار دهد و این کمک‌ها از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد به مصرف می‌رسند. با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان از تخریب کشتزارهای کوکنار در ننگرهار، فراه و هلمند خبر داده است. ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان هنگام سفر به شمال افغانستان گفته که از همین حالا باید جلو کشت کوکنار گرفته شود تا با تخریب مزارع کوکنار دهقانان زیان نبینند.
همین حالا سر وقت است. طوری نشود که ما به مردم خود زیان برسانیم و بعدها در بدل کوکنار گندم و چیزهای دیگر هم کشت کرده نتوانند.
ادعای موفقیت حکومت طالبان در کاهش کشت کوکنار در جنوب افغانستان در حالی است که به تازگی قاری فسیح‌الدین لویدرسیز وزارت دفاع طالبان گفته که برعکس دیگر ولایت‌ها امسال کشت کوکنار در ولایت بدخشان بیشتر بوده و وی خواهان جلوگیری از تکرار آن در سال آینده شمسی شده است.
شنیدین که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند بدیل و کمک‌های مناسب را در اختیار دهقانان قرار دهند که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند و از دو سال به این سو از آن منع شدند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگی در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
موسیقی در موضوع منع کشت کوکنار توسط طالبان و عدم دریافت کمک توسط دهقانان میمانیم. در حالی که حکومت طالبان عملیات تخریب مزارع کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان را آغاز کرده است، دهقانان میگویند که تا حال آنان کمک و بدیل کشت کوکنار را دریافت نکردند. آیا با واقعیت کوکنار منبع عاید مالی اکثریت دهقانان در افغانستان بوده است؟ منع کشت کوکنار چقدر سبب گسترش فقر در افغانستان شده است؟ این و سایر پرسش ها را با اکمل داوی خبرنگار بخش انگلیسی صدای آمریکا در میان گذاشتیم و نخست از وی پرسیدیم که آیا عاید کوکنار افغانستان واقعا به جیب دهقانان می ریزد؟
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، عاید را که زارعین افغانستان از کشت کوکنار سالانه برمی‌دارند حدود 1.7 تا 2.7 میلیارد دلار میشد تا سال 2020. البته این رقم اگرچه درشت به نظر میرسه، اما از آنجایی که صدها هزار زارع در سرتاسر افغانستان مصروف کشت کوکنار میشدن و یگانه منبع عایداتیشان همین کوکنار بود، این رقم شاید بسیار بلند نباشه برای یک سکتور زراعتی که صدها هزار خانواده وابسته به او باشند. و ای که اقتصاد زارعین افغانستان به ویژه در روستاهایی که در ویژه کوکنار کشت میشد چی گونه نوسانات را نشان میده که پس از کشت کوکنار اقتصاد در کل تا چی حد کاهش یافته و نسبت به سالهایی که کشت کوکنار بیشتر بود کدام تحقیق انجام نشده که حقایق برملا گرده. اما در کل اون چیزی که واضح است این است که پس از اعلام ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان حدود سالانه 1 میلیارد دلار زیان اقتصادی به او زارعین افغانستان میرسه که در گذشته کوکنار میکاشتن.
طالبان برای دومین سال پی هم خودشان را به منع کشت کوکنار متعهد می دانند. در بخش ادامه منع کشت کوکنار آنان با چه مشکلات و محدودیت های روبرو هستند؟
عمدترین مشکل را که مقام های طالبان به او اشاره می ورزند در عرصه معیشت بدیل است که روستاها و زارعینی که منع می شن از اینکه کوکنار نکارن و تشویق می شن که دیگه محصولات مشروع زراعتی را تولید بکنن مثل گندم، ای بر پیکر اقتصادی او جوامع ضربه وارد میکنه چون که کوکنار عایدش به مراتب بلندتر نسبت به گندم و دیگر محصولات مشروع است. از این لحاظ است که مقامات طالبا پی هم از جامعه جهانی خواستند که در تامین معیشت بدیل به ویژه به بودی حاکینی که در کل اقتصادشان وابسته به کشت کوکنار است همکاری بکنند. اما تا این حال جامعه جهانی کشورهایی که در گذشته به دی حاکین در عرصه تامین معیشت بدیل همکاری میکردند این کمک‌ها را از سر آغاز نکردند و این یک دردسر بزرگ میتونه در آینده برای طالبا ایجاد بکنند، چون در صورتی که اقتصاد روستاها روز تا روز ضعیف‌تر شود نارضایتی های مردم در مقابل رژیم طالبا بیشتر خواهد شد.
دهقانان شکایت دارند که با منع کشت کوکنار فقیرتر شدند و طالبان هم به مسئله بیکاری و فقر مردم توجه چندانی ندارند و با مسئله مواد مخدر بیشتر سیاسی برخورد میکنند. به نظر شما مواد مخدر به عنوان تهدید به امنیت جهان چقدر میتونه فرصت به رسمیت شناخته شدن طالبان را به عنوان یک حکومت تضمین کنه؟
موضوع به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی طالبان بیشتر تو اونجایی که کشورهای زیردخل در مسائل افغانستان به ویژه 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد عنوان کردن، حقوق بشر است در افغانستان نگرانی عمده که به ویژه در عرصه عدم دسترسی زنان به حقوق اساسیشان، به حقوق تعلیم و کارشان وجود دارد و همچنان ایجاد یک حکومت فراگیر که در او تمام اقشار جامعه افغانستان حضور داشته باشند و تنها در انحصار ملاها نباشه، این موضوع یا شرایط اساسی است که جامعه جهانی در بدل به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی افغانستان عنوان کردن و طالبان تا حال هیچ گونه تعامل را حاضر نیستند و عرصه از خود نشان بدن. موضوع منع کشت کوکنار اگرچه برای طالبان شاید حائز اهمیت بسیار باشه، اما تا حال را هیچ کشور اتو تبارز نشان نداده که گویا در بدل منع کشت کوکنار میتونن رژیم طالبان را به رسمیت بشناسن.
جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا تایید میکنند که کشت کوکنار در افغانستان کمتر شده و در این حال مواد مخدر تهدید به امنیت جهان هم میدانند. پس چرا در دو سال اخیر حاضر نشدند که در بخش ارائه کمک بدیل به دهقانان با افغانستان کمک کنند؟
ایالات متحده آمریکا به دلیل تحریم‌های اقتصادی که بر رهبران طالبان اعمال کرده، به صورت مستقیم نه با رهبران طالبان و نه با نهادهایی که زیر رهبری طالبان در افغانستان فعالیت میکنند کمک‌های اقتصادی کرده میتونه. این محدودیت ها برمیگرده به تحریماتی که پس از سال 1996 بر رژیم طالبان اعمال شده و همین دلیل است که حکومت ایالات متحده آمریکا نمیتونه به صورت مستقیم به اونها کمک بکنه. البته مواد مخدر یکی از نگرانی های عمده ایالات متحده آمریکا است، به ویژه ای که گفته میشه عاید کشت مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در تمویل و تجهیز گروه های دهشت افغان در نقاط مختلف جهان نقش داره. وزیلی از امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را متاثر می سازه، این نگرانی وجود داره. اما یکی کمک ها نمیشه، دلیل اساسیش موانع حقوقی و قانونی است که فرارای عرضه همچون خدمات وجود داره.
طالبان پس از امنیت من کشت کوکنار را دومین دستاورد حکومتشان می دانند. به نظر شما طالبان در مسئله مبارزه با مواد مخدر برای جهان چقدر شریکان قابل اعتماد بوده می تانند؟
هیچ کشور یا هیچ حکومت تا به حال رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته و وارد تعامل رسمی با حکومت طالبان نشده. بنابراین میشه ای ملاحظه را گرفت که دولت های جهان اعتماد کامل را بر رژیم طالبان من حیث یک دولت مشروعی افغانستان ندارند و اگرچه در دو ساله که از حاکمیت طالبان میگذره کشت کوکنار کاهش یافته در افغانستان، اما هنوز زود است که قضاوت کرد که آیا این پالیسی طالبان همچنان مستمر باقی خواهد ماند و در آینده افغانستان کشور آری نه تنها از کشت کوکنار بلکه از قاچاق و عواید نامشروع اقتصادی از او خواهد بود یا نه. بدون شک یک دستاورد برای رژیم طالبان محسوب شده میتونه، اما آنچنان که پیشتر اشاره کردیم مسائل اساسی دیگه است که مانع تعامل مطمئن جامعه جهانی با رژیم طالبان میشه، به ویژه مسائلی که ربط میگیره به حقوق زنا، مشارکت سیاسی در افغانستان.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، ای کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم یک معتاد مواد مخدر از خاطرات زمان اعتیادش به ما قصه می کند. سمیولا باشنده ولایت کابل که فارغ صنف 12 هم است و پیش از معتاد شدن به مواد مخدر موتر فروشی داشت، به دلیل نشست و برخاست با رفیقای نااهل معتاد شد. و ای که در 6 سال اعتیاد از انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرده می گوید هزاران دلار را خرج مواد مخدر کرده. به حال خانواده و دوستانش اعتماد یک دلار را هم بر وی ندارند. سمیولا ضررهای مادی و معنوی در زندگیش را که با معتاد شدن آن را از دست داده به همکار ما قصه کرده و همه آن را با هم می شنویم.
از دست دوستای خراب معتاد شدیم. پان داد ما را شروعات پان بودو که بیدر بلاخره باید اکثر حد رسیدیم که تابلت که شد و زیگب شد و چرش شد و پیش رفته رفتیم. اعتراض شد که از خود بیزار شدیم، از خانه بیزار شدیم دیگه، نه خود ما سر خود ما خوش میخورد و نه جامعه سر ما خوش میخورد. فعلا نه در خانه اعتبار دارم، نه در بیرون کسی سرم اعتبار میکنه. مادر فروشی میکردم و بدر در خانه بلک ها دالر اعتبار داشتم پیش برادرهایم، پیش قومم، پیش دیگه دوستایم. اونم اعتبار ما را گرفت ازم خوردید. مردم ترسیدن که والا ای آدم بدعمل است، نشه ایست. سابق مثال موتر خود که تسنات برام استاد میکرد میرفتن، امروز کلیش اتا برام نمیتن. اتو روز بوده که 5 موتر، 6 موتر، 7 موتر از مردم پیش ما استاد میبود که تسنات که تا همه چیزش که بدر ما ای را بفروش برام. از روزی که فهمیدن که ما بدعمل استم و به مواد ها مبتلا شدیم، بیادر امو چیزی که پیسه که خودم داشتم یک موتر دو موتر خریده تانستیم و دیگه از او بالا وست توانم نبوده که من موتر بخرم، وانه که سرما اعتبار میکرد پیسه موتر دیگه برم سرما قید شد از هر طرف، اگر تجارا بود، اگر دوستا بود، اگر برادرهایم بود، کل لگی متدیم اجتماع به بسیار منفی معرفی شدم. برخورد خانوادگی ما برخورد شد که مثال ما در خانه چطه به حیث یک انسان کس طرفم سعی نمیکرد، نه ینگه، نه برادر زاده، نه برادر، نه مادر. مادر که شیرین ترین چیز است، حتی مادر از ما گریزان شد. بچه ما بدعمل است، مثال به عزت ما ضربه می رسانه، ایکت عزت ما بازی را شروع کرده. سابق مثال در 24 ساعت همه وقت کاریم که چقدر بود، از ساعت 10 تا 4 من شروع خود ششتگی می بودم. اما زمان آمد که در صبح کیک وقت دوستا می آمد بالا می شدم به طرف چکر می رفتیم، مردم می آمد سعی می کرد در شروع من نمی بودم. یک روز، دو روز، سه روز نمی رقم پیش رفتیم که بیادر بالاخره تو شد که بیا اونو سرمایه خودمون بیادر چیزی که سرمایه داشتم دو موتر را که پیسیش داشتم مورم دلم بود که بخورم. تو وقتای آمده که مثال ما موتر خط نوشته کردیم، اولین موتر که ما بسیار برای ما جالب تمام شد و بسیار برای ما یعنی زور داده که 22800 روپا ما موتر فروختیم و در 22000 در خط نوشته کرده 60 تا ماندیم امضا کردیم کلی چیز خلاص کردیم. وقتی که بعدر ما بس به حال اومدیم که خط اصلا میکنیم که در خط 22000 نوشته است، پیسه رو حساب میکنیم 22800 روپیه مکمل خورده شده. بعدر اینطوری بسیار رقم رقم که ما مثال مشکلات دوچار شدیم که عین با جرگه بر اومدیم و جنجالای دولتی بر اومدیم که تو تخمینی برات بگم که تو با 50000 دلار هم شاید ما خساره دیده باشم. زندگیم در بدر شد، خاک به سر شد. امروز ما 24 23 ساله بچه هستم. از ما که میال 70 ساله و 80 ساله نفره 80 ساله بسیار ثابت است. از استخوان مثال بسیار ضعیف هستم، از وجود بسیار ضعیف هستم، از دید چشم بسیار ضعیف هستم، از گفتار، از طرز ششتن خستن اجتماع بسیار ضعیف هستم. فعلا اگه میگردم قرب و قرب هم میشنوم. برای خود که فکر میکنم که ما در ایستن این رقم هستم، اگر 40 سالگی برسم شاید بیخی ما گشتن نتانم.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
و حال هم مطلب آخر برنامه و در این بخش درامه برنامه را با هم میشنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیله مادر کودک 1 ساله که قالین باف است و در گذشته در قریه زندگی میکرد، از روزی که آنان به شهر آمدن کودکش همیشه گریه میکند. کودک جمیله که ظاهرا سالم است، کس علت گریه وی را نمیداند. میرویم و با هم در این درامه میشنویم که علت گریه کودک چیست.
حسن یوشتو کمزده مرا خورد، چرا رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم، 2 ساعت است که در بغلم می گردانمش.
چی بلا زدی؟
نمی فهمم، از وقتی که به اولسوالی کش کردیم همیش بیریان می کنه، هیچ دانش بسته نیست.
گشنه خود بود، کمی شیر بده.
شیر خود میتومش، نمیخوره، ایش در دان نمیزنش.
توی یک دفعه بید دلش خود درد نمیکنه؟
دلش مثل ابریشم نرم است، نمیفهمم که چوری یک در میتوشد.
یک کم جوانی بادیان بدش اگه خوب شوه.
اینه، چند دفعه است که برش کفه میتوم، هیچ خوب نمیشه.
پاو خود نداره؟
پاو از کجا شد، جانش مثل جاله یخ است.
خیسو بیا که پیش دکتر ببریمش. سه شو شد که گریان کده میره، دیوانه مو کرد.
سعیز، خوشا که صبح خواد شد، مرا خوب یخی دیوانه کرد. دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواهدم بیا بشینیم دمی چوکی. خب چطور شد؟ ماینه کردی؟
ها دکتر صاحب اینه ببین.
مرش خواهدم سهی نیشم نرمال، رودایشم میکروب نداره.
دکتر صاحب در ماینه چی هست؟ بچه مچی شده؟
در ماینه هر چیزش صحیحش، هیچ ناجوری نداره.
خیلی چرا گریان میکنه؟
تو سر از چپرکت خوابتش، کالای شبکش که یک دفعه باز ببینمش.
اینه دکتر صاحب.
خواهر جان خانه‌تون در کجاست؟
سه روز پیش کوچه ما رو به ولسوالی آوردیم، پیش از او در قریه زندگی میکردیم.
بچه تان اونجا هم گریه میکرد؟
نه دکتر صاحب، اونجا خوشبین بچه من نگاه میکرد. من تمام روز قالین بافی میکردم، ولاغ صدایش میشنیدم.
خوشی چطور بچه تارام میکرد؟
یه اولین اولادم است. اول که پیدا شد بسیار نارام بود، خوشبین کم کم تریاک میدادش، باز تمام روز آرام خوامی بود.
چی؟ تریاک میدادش؟
بله دکتر صاحب، امی کار در خانه ما یک رواج است، به خاطر آرام ساختن به تمام اشتکا تریاک میدیم.
از روزی که در اینجا کوچتان آوردین در اینجا با بچه تان تریاک میدین یا نه؟
نه دکتر صاحب، به اینجا که آمدیم امروز ما تریاک ناوردیم.
خو بس فامیدم، دل کل فامیدم.
دکتر صاحب چرا فامیدی؟ بچه ما چی شده؟
خوار جان بچه شما به تریاک معتاد شده.
چی؟ این بچه ریزه چطور به تریاک معتاد شده؟
خوار جان این علایم تریاک است. بچه شما به تریاک معتاد شده. تریاک ریزه، کلان، زن، مرد نداره. به هر کسی که به طور دوامدار داده شوه به مو تریاک معتاد میشه.
دکتر صاحب از خدا میشه، از تو میشه. همه بچه ما بخو، بچه ما زیبلا خلاص کن، همین یک بچه را دارم.
بیبی خوار جان مجبور استم که بچه شما را در این شفاخانه بستر کنم.
او خدایا خانم خراب شد، من خود تباه شدم. او بچه نازدانه من، بچه قسم مادر هستم، من خود بچه به بدستان خود به تریاک معتاد ساختم.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زهر و در اینجا من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. هفته خوش داشته باشین.
کاروان زهر.
Me